درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 202 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 124 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. پیش از آن کاندر جهان باغ می و انگور بود، از شراب لایزالی جان ما مخمور بود. ما به بغداد جهان جان انالحق می زدیم، پیش از این کین دار و گیر و نکته منصور بود. پیش از آن کین نفس کل در آب و گل معمار شد، در خرابات حقایق عیش ما معمور بود. جان ما همچون جهان بود، جام جان چون آفتاب، از شراب جان جهان تا گردن اندر نور بود. ساقیا این معجبان آب و گل را مست کن، تا بداند هر یکی کو از چه دولت دور بود. جان فدای ساقی که از راه جان در می رسد، تا براندازد نقاب از هرچه آن مستور بود. ما دهانها باز مانده پیش آن ساقی که از او خمرهای بی خمار و شهد بی زنبور بود. شهر تبریز ار خبرداری بگو آن عهد را، آن زمان که شمس دین بی شمس دین مشهور بود. غزل زیبایی بود از غزلیات شمس مولوی و در مثنوی در دفتر دوم از بیت 1386 آغاز میکنیم. داستانی که عنوانش این است: آمدن دوستان به بیمارستان جهت زنون. مولانا میگوید که این چنین زنون مصری را فتاد، کندرو شور و جنون نو بزاد. داستان زنون یا زنون مصریه که در احوالات عرفانی و صوفیانه و شوریدگی و آشفتگی حالی پیدا کرده که شبیه جنون بوده. این اتفاق افتاده. زنون که اینجا زنون مصری گفتند او رو، مولانا گفته، از اهالی سودان امروز بوده. شرح حال او رو از کتاب معروف کشف المحجوب علی ابن عثمان حجویری نقل میکنیم. ما گاهی به مناسبت در این بحث‌های مثنوی کتاب‌های معروف ادبیات کهن خودمون رو معرفی میکنیم. از جمله کتاب‌های معروف کشف المحجوب حجویریه که یک کتاب مهم در احوال متصوفه و در بیان تصوف از قرن پنجم و از جمله مآخذ اصلی عطار در تذکرة الاولیا. حجویری که از اهالی غزنه افغانستان بوده، غزنوی بوده، در شرح حال ذوالنون میگوید ابوالفیض ذوالنون ابن ابراهیم المصری رضی الله عنه و منهم، یعنی از جمله این صوفیان بزرگ این است، ایشان است، سفینه تحقیق و کرامت و محیای شرف اندر ولایت ابوالفیض ذوالنون ابن ابراهیم المصری رضی الله عنه. نوبی بچه‌ای بود، نوبی یعنی از اهالی نوبه، همون بخشی از سودان امروز، نام او ثوبان و از اخیار قوم و بزرگان و عیاران این طریقت بود. راه بلا سپردی و طریق ملامت رفتی. به همین جد میگن ذوالنون از بنیانگذاران راه و رسم ملامتی است. و اهل مصر به جمله اندر شأن وی متحیر و به روزگارش منکر بودند و تا وقت مرگ از اهل مصر کس جمال حال وی را نشناخت. و آن شب که از دنیا بیرون شد 70 کس پیغمبر را علیه السلام به خواب دیدند که دوست خدای ذوالنون به خواست آمد، من به استقبال وی آمدم از قول خدا، و چون وفات کرد بر پیشانی وی نبشته پدید آمد هازا حبیب الله فی حب الله قتیل الله. این وصف ذوالنون. یک حکایتی هم در ادامه مطلب از ذوالنون نقل کرده که شنیدنش خالی از لطف نیست. حجویری میگوید که و یافتم اندر حکایات وی که روزی با اصحاب در کشتی نشسته بودند در رود نیل به تفرج، چنان که عادت اهل مصر بود. کشتی دیگر می آمد و گروهی از اهل طرب در آنجا فساد همی کردند. شاگردان را آن بزرگ نمود، گفتند ایها الشیخ دعا کن تا آن جمله را خدای عزوجل غرق کند تا شومی ایشان از خلق منقطع شود. ذوالنون رحمت الله علیه برپا خواست و دستها برداشت و گفت بار خدایا، چنان که این گروه را اندر این جهان عیش خوش داده ای، اندر آن جهان نیز عیش خوششان ده. مریدان متعجب شدند از گفتار وی. چون کشتی پیش در آمد و چشمشان بر ذوالنون افتاد، فرا گریستن آمدند و رودها بشکستند. رود اون ساز مخصوصه، اینجا رود نیل نیست. و رودها بشکستند و توبه کردند و به خدای بازگشتند. وی رحمت الله علیه شاگردان را گفت عیش خوش آن جهانی توبه این جهانی بود، ندیدید که مراد جمله حاصل شد بی از آن که رنجی به کسی رسیدی؟ و این از غایت شفقت آن پیر بود بر مسلمانان و اندر این اقتدا به پیغمبر علیه السلام کرد که هر چند از کافران بر او جفا بیش بودی وی متغیر نشدی و می گفتی اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون. این حکایتی از ذوالنون از کشف المحجوب. حالا مولانا میگوید که این چنین ذوالنون مصری را فتاد، یعنی این اتفاق برای ذوالنون افتاد کندرو شور و جنون نو بزاد. شور چندان شد که تا فوق فلک میرسید از وی جگرها را نمک. انقدر این آشفته حالی زیاد بود که به آسمون رسیده بود، از آسمون هم گذشته بود، به فوق فلک رفته بود، یعنی در همه عالم هر کی میدید و میفهمید و میشناخت جگرش میسوخت، جگرش آتش میگرفت، میرسید از وی جگرها را نمک. این نمک به جگر زدن یعنی دل سوزاندن و کنایه از سوختن دل و پریشان حالیه. وقتی جگر رو روی آتش میذارن که کباب کنن، اگه نمک بپاشن بهش، دیدید که چه شعله ور میشه این آتش و چه رنگی پیدا میکنه و چه اتفاقی میفته. این اثر نمکه. اون رنگ زردی که پیدا میشه اون طیف سدیم در اسپکتروسکوپی، در بینابنمایی، مال CLNA که به اصطلاح NaCl که این روزا میگن، ما میگفتیم CLNA، فرانسه میگفتیم زمان ما. این سدیمی که در نمک هست، این رنگ زرد نتیجه شعله اونه. این نمک پاشیدن به جگر خلاصه سوختن و آشفته حالی است. شور چندان شد که تا فوق فلک، میرسید از وی جگرها را نمک. هین منه تو شور خود ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. حالا چون صحبت شور ذنون شده، مولانا بعضی از مخاطبان غافل رو مورد خطاب و عتاب قرار میده. میگه که این شور ذنون که میگیم از نوع این دیوانگی های شما ها نیست. شور خودتون رو مقایسه نکنین با شور خداوندان پاک امثال ذنون. اون وقت خطاب به این مخاطبان عوام و غافل، در خطاب به اونا، اونا رو شور خاک می نامد. شور زار، یعنی میگه شما شور زارین. اینجا با کلمه شور بازی میکنه. شوره به معنی نمکزار رو، شور خاک به معنی نمکزار رو میگیره. میگه هان منه تو شور خود ای شور خاک. شور اولی به معنای آشفتگی و شوریدگیه، جنونه. شور دومی شوره خاک به معنی همون نمکزاره. هین منه تو شور خود ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. میگه این دوتا رو با هم مقایسه نکنید لطفاً. فکر نکنید که هر دیوانگی دیوانگی است که ذنون داشته. خلق را تاب جنون او نبود، آتش او ریشهاشان می رو بود. چون که در ریش عوام آتش فتاد، بند کردندش به زندانی نهاد. روشن معنی این دو بیت. میگه این دیوانگی ذنون به حدی رسید که دیگه قابل تحمل نبود برای مردم. خلق را تاب جنون او نبود، آتش او ریشهاشان می رو بود. این تعبیراتی که در مثنوی راجع به ریش آمده خودش یه رساله میتونه بشه. یعنی اگر کسی انواع و اقسام تمثیل ها و استعاره ها و کنایه هایی که او با استفاده از ریش بیان کرده در زبان اون دوره معمول بوده، خودش یه موضوع تحقیقه. از جمله آتش به ریش گرفتن، ریش در آتش سوختن، آتش ریش رو ربودن، این به معنای به زحمت انداختن و اذیت کردن و آسیب رساندن و اینجور چیزهاست. میگه خلق را تاب جنون او نبود، آتش او ریشهاشان می رو بود. یعنی این حال ذنون، این آشفتگی، گویی آتش به ریش مردم می زد. چون که در ریش عوام آتش فتاد، بند کردندش به زندانی نهاد. مردم گفتن این نمیشه اینجوری، تحملش نکردن. وقتی صدمه میدیدن ناراحت بودن، اذیت میشدن، قل و زنجیر به دست و پاش گذاشتن و بردنش زندان. که حالا اینجا مولانا میگوید که به بیمارستان بردن، یعنی عنوان هست بیمارستان، که آمدن دوستان به بیمارستان جهت ذنون. ولی در شعر میگوید که بردن زندانش کردن. جمع بین بیمارستان و زندان، سنتز اینا به قول هگل تیمارستان میشه. یعنی در زبان امروزی بیماری که میبرنش هم معالجش کنن هم نگهداریش کنن که از اونجا فرار نکنه تیمارستانه، و الا بیمارستانی که نمیشه بگیم زندان. بعضی بیمارستانای امروز هست از هتل‌های درجه یک شیکتره و مرتبتر و مرفه‌تره، بیمارستانای خصوصی البته. و اینجا حالا مرادش از این زندان یا بیمارستان علی‌القاعده تیمارستان بوده. میگوید که نیست امکان واکشیدن این لگام، گرچه زین ره تنگ می آیند عام. میگه که این شور و حال و آشفتگی و جنونی که به زنون دست داده بود قابل کنترل نبود، مهار شدنی نبود، نیست امکان واکشیدن این لگام، این لگام رو نمیشود پس کشید. بل نیست امکان واکشیدن این لگام، گرچه زین ره تنگ می آیند عام. میگه درسته که این دیوانگی باعث ناراحتی عامه میشه، ولی دست خود زنون نبوده، نمیتونسته این سرکشی رو مهار بکنه. لگام کشیدن یا واکشیدن لگام یعنی پس کشیدن این لگام، به معنی مهار اسبه که این اسب سرکش جنون رو بخواد مهار کنه. لگام یا لجام این معنیش روشنه، همون دهنه اسبه، در عربی هم شده لجام، و اون الجمت و تنقبت و قتاله که در زیارت عاشورا میخونی، این الجمت از همین لجام و از همین لگامه. حالا بعد از این که این داستان به بیمارستان یا تیمارستان رفتن زنون رو میگه، که در قدیمم یکی از معانی بیمارستان یا معنای بیمارستان همون تیمارستان بوده، یعنی بیمارستان در قدیم همون تیمارستان بوده. بعد از این که اینو نقل میکنه که حالا این اتفاق برای زنون افتاد و بردنش تیمارستان، یه بحث رو مطرح میکنه. میگه دیده این شاهان ز عامه خوف جان، کین گروه کورند و شاهان بینشان. چون که حکم اندر کف رندان بود، لاجرم زنون در زندان بود. یک سواره می رود شاه عظیم، در کف طفلان چنین در یتیم. میگه بله دیگه، وقتی عوام قدر این اولیا رو نمیشناسن، شاهان منظور امثال زنونه، اینا که شاهن. بارها گفتیم شاه در مثنوی به معنی انسان کامله. میگه اینا از عامه یعنی از توده های مردم، از عوام نگران جانشون بودن، یعنی این حالتو داشتن. دیده این شاهان ز عامه خوف جان، یعنی این شاهان از عوام خوف جان داشتند، می ترسیدن که این گروه کورند، این مردم بصیرت ندارن. شاهان بینشان، اون اولیای خدا هم اینطور نیستش که تاجی بر سر داشته باشن و دبدبه و کبکبه داشته باشن که متمایز باشن از بقیه مردم. این آدم های معمولی هن. یه آدمی که مثل آدم های معمولی از حیث ظاهر، یه احوالات شوریدگی هم درش پیدا میشه، مردم ممکنه یکی رو بکشن، یکی رو زندان کنن، کما اینکه حالا بعدن میگه. میگه اینجوریه بعض. بعد میگه بله خب طبیعیه دیگه، چون که حکم در کف رندان بود، لاجرم زنون در زندان بود. میگه اگر قدرت در دست آدمای لات و اوباش باشه، نتیجهش این میشه که باید یک کسی مثل زنون به زندان بیفته. رند در این بیت در اینجا معنی منفی داره. این کلمه رند در زبان فارسی یه تاریخی داشته. در اوایل یعنی در قرن پنجم ششم بیشتر به معنی آدم بی سر و پا بوده. بیهقی در قصه حسنک وزیر که میگوید او رو آوردند و بردار کردند، بعد میگوید که حکومت مسعود به یه مش اوباش پول داده بود که بیان سنگ بزنن به حسنک و مشتی رند را سیم دادند تا بر او سنگ زنند. اینجا رند به معنی آدمای لات و بی سر و پا و ولگرده، این معنی رنده. همین معنا رو مولانا اینجا به کار برده، چون که حکم در کف رندان بود، اینا حاکم باشن قدرت داشته باشن، معلومه که لاجرم زنون در زندان بود. نتیجهش این میشه که بزرگانی به قول مولانا خداوندان پاکی شاهانی مثل زنون باید بیفتن زندان. حافظ میگه که از حشمت اهل جهل به گردون رسیدن، جز آه اهل فضل به گردون نمیرسد. این همین درد دل مولاناست. میگوید که طبیعی دیگه، عامه سوارن قدرت دارن، زنون باید بیفته زندان. یک سواره میرود شاه عظیم، یک سواره یعنی تنها، اینجا به معنای منزوی غریب. این شاه عظیم غریبه. یک سواره میرود شاه عظیم، در کف طفلان چنین در یتیم. در یتیم یعنی در گرانبها. قبلا بحثشو کردیم، میگه چجوری بچه ها اگه یک گوهری پیدا بکنن قدرشو نمیدونن، میندازنش بالا میندازنش پایین میشکننش. آدم عارف خدایی در جامعه نادان مثل گوهر گرانبهاست در دست اطفال بیخرد. دور چه؟ حالا این سه بیت رو گفت، این مفهوم رو توضیح داد. بسته بسته یه مفهومی داره دیگه، یه بسته مفهومی رو در این سه بیت توضیح داد، حالا یه بسته مفهومی جدیدی رو باز میکنه. در چه؟ دریا نهان در قطره ای، آفتابی مخفی اندر ذره ای. آفتابی خیش را ذره نمود، وندک اندک روی خود را برگشود. جمله ذرات در وی محو شد، عالم از وی مست گشت و سهو شد. میگه حالا من گفتم در یتیم، در چیه؟ در کجا و مقام این بزرگان؟ اینا دریایی هستن پنهان شده در یه قطره‌ای، یعنی به ظاهرشون نگاه کنی فرقی با بقیه ندارن، اما باطنشون دریاست. به ظاهرشون نگاه کنی مثل یه ذره‌ن، اما آفتابی در دل این ذره پنهانه. در چه؟ دریا نهان در قطره‌ای، آفتابی مخفی اندر ذره‌ای. به قول هاتف اصفهانی، دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در نهان بینی. این بزرگان این طورن. آفتابی خیش را ذره نمود، آفتابند اینا، اما ظاهرشون ذره است. ذره می نمایند، یعنی ظاهر ذره دارن ولی حقیقتشون آفتابه. وندک اندک روی خود را برگشود، اینا به تدریج آرام آرام حقیقت خودشون رو نشون میدن، یک باره نشون نمیدن. اینا چه ذراتی هن؟ جمله ذرات در وی محو شد، عالم از وی مست گشت و سهو شد. اینا یه ذره ای هن یا یه آفتابی هن که بقیه ذرات همه محو میشن در این آفتاب. وقتی پرتو به این آفتاب میتابه، دیگه اثری از اون ذره ها باقی نمیمونه. یه دنیایی از احوال اینا مست میشن. این دو اصطلاح محو و سهو رو که از اصطلاحات عرفانیه مولانا اینجا به کار میبره. محو یعنی از هوش رفتن و به فنا رسیدن و بی خود شدن و بی اختیار شدن، سهو یعنی بیدار شدن و به خود باز آمدن، یعنی عالم بیهوش می شد و به هوش می اومد، عالم از وی مست گشت و سهو شد. سهو با ساد و های حتی به معنی بیداره یا بیداری، و سهوه به معنی بیداریه. این بیداری اسلامی که در کشورهای اسلامی به وجود اومده و 3-4 سال پیش اوج گرفته بود، اینو میگفتن از سهوت الاسلامیه. این سهو در ادبیات عرفانی به این معنا است. دوباره برمیگرده به همون معنای سه بیت قبلی که چون که حکمن در کف رندان بود، دوباره میگه چون قلم در دست قداری بود، بیگمان منصور برداری بود. چون سفیهان راست این کار و کیا، لازم آمد یقتلون الانبیا. میگه که بله، وقتی که قلم یعنی اون وسیله صدور حکم در دست غدار باشه، آدم فریبکار باشه، آدم رند باشه به قول مولانا، یعنی آدم نادرست، وقتی حکومت نادرست باشه، وقت نتیجهش این میشه که منصور بر سر دار میره. این قصه حسین ابن منصور حلاج از قصه های معروف عرفانیه، شاید معروف ترین قصه عرفانی است که دیگه حالت اسطوره پیدا کرده و در ادبیات همینطور نقل شده و هنوز هم شاعران به این داستان تمسک پیدا میکنند که حسین ابن منصور حلاج ان الحق میگفت و این حرفهای او رو حمله بر زندقه و کفر کردند و در سال 309 هجری قمری او رو در بغداد محاکمه کردند و به دار زدند. حالا اون چه حالی داشته، مقصودش چی بوده و بعد چه داستانهایی درباره او بر سر زبانها افتاده، این زمان بگذار تا وقت دیگر، چون احتمالاً باز هم ما در آینده درباره منصور سخن خواهیم گفت. شرح حال او رو میگذاریم، مفصلش رو یه نوبت دیگری، ولی اجمالاً میدونید دیگه چقدر خود حافظ اشاره به حلاج میکنه، دیگران همینطور، گفت منصوروار گر ببرندم به پایدار، مردانه جان دهم که جهان پایدار نیست. خیلی ابیات هر کی به ذهن خودش مراجعه بکنه درباره منصور حلاج هست. مولانا هم اینجا به زندان افتادن زنون رو با بردار رفتن منصور مقایسه میکنه و میگه بله، چون قلم در دست قداری بود، بیگمان منصور برداری بود. چون صفیهان راست این کار و کیا، لازم آمد یقتلون الانبیا. میگه در قرآن در آیه 92 که سوره بقره نخوندید، میگوید فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. چرا پیغمبرها رو میکشتید؟ چرا میکشید؟ مکرر آمده دیگه، یقتلون نبیین به غیر حق، پیغمبرها رو به ناحق میکشتند. این میگه که جایی که پیغمبرها کشته میشن دیگه امثال حلاج و زنون که طبیعیه. اینا علتش چیه؟ علتش اینه که کاروکیا یعنی بیا و برو و دم و دستگاه و قدرت و حکومت در دست صفیهانه. چون صفیهان راست این کاروکیا، لازم آمد یقتلون الانبیا. لازم آمد یعنی این واقعیت ملازمه داره با اون نتیجه. اگر در واقع حکومت به دست صفیهان باشه، کشتن انبیا نتیجهشه، طبیعیه دیگه، اونجور باید این اتفاق بیفته. چون صفیهان راست این کارو کیا، لازم آمد یعنی به دنبالش میاد به طور طبیعی و اجتناب ناپذیر قهریه. یقتلون الانبیا، انبیا را گفته قوم راه گم از صفه انا تطیرنا بکم. این مصرع دوم آیه 18 سوره یاسینه که آشنا هستید دیگه، کسایی که با قرآن انس دارن سوره یاسین رو مکرر خوندن این آیه رو در ذهن دارن. قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم. این فرستادگان یعنی انبیایی که آمدند، یا فرستادگان انبیا که آمدند نزد اون قوم که در سوره یاسین وصفشون هست، این مردم سفیه، این قوم راه گم، به قول مولانا قوم گمراه یا راه گم، اینا بهشون گفتن چی؟ گفتن انا تطیرنا بکن. گفتن ما اصلا شما رو شوم میدونیم، ما شما رو نامبارک میدونیم، بد قدم میدونیم. شما اصلا وارد این سرزمین ما شدید، باعث بدبختی ما شده اید یا خواهید شد. تطیر یعنی فال بد زدن، این هست در عربی. انا تطیرنا بکن لئن لم تنتهوا، اگه شما دست از این حرفاتون بر ندارید، لنرجمن نکن، رجم میکنیم شما رو، یعنی سنگبارانتون میکنیم. ولیمسن نکن منا عذاب علیم، اون وقت یک شکنجه دردناکی از ما به شما میرسه. اینجوری تهدید کردن انبیا و فرستادگان انبیا رو. کیا این کار کردن؟ همون صفیهان، همون مردم گمراه. بعد که این رو میگوید، میره سراغ رفتاری که پیروان و یا مردم معاصر زمان حضرت عیسی مسیح با او کرده اند. گریزی میزنه به قصه مسیح با یک در واقع پیچ و تابی که حالا توجه خواهید کرد. میگوید جهل ترسابین امان انگیخته، زان خداوندی که گشت آویخته. چون به قول اوست مسلوب جهود، پس مرو را امر کی تاند نمود. اینجا یک اشاره میکنه که یه قدری از مسیر منحرف میشه. میگه حالا شما ببینید که این مسیحیات چقدر نادونن، ترسایان چقدر اشتباه میکنن. جهل ترسابین امان انگیخته زان خداوندی که گشت آویخته، چون به قول اوست مسلوب جهود، پس مرو را امن کی تاند نمود. این دو بیت از مسیر بحث خارجه ولی معناش روشنه، یا روشن میشه. حالا میگوید که ترسایان یعنی مسیحیان از عیسی مسیح امان میخواهند، یعنی اینها شفاعت میخوان از عیسی مسیح، و مسیحیا ترسایان به عیسی مسیح پناه میبرند. از کی امان میخوان؟ از اون مرد بزرگی، خداوندی، یعنی عیسایی که فکر میکنن به دار آویخته شده. زان خداوندی که گشت آویخته، این آویختن اینجا یعنی به دار زده شدن، انگلیسیش هم همینه، تو هنگ یعنی کشتن با دار که همون آویختنه. زان خداوندی که گشت آویخته جهل ترسابین امان انگیخته. اینا طلب امان میکنن. حالا مولانا اینجا یه تعریضی به مسیحی ها میزنه، میگه شما از یه طرف میگید که این عیسی مسیح رو جهودا به دار زدن، بعد از یه طرف میگید که این کسی که به دارش زدن حالا بیاد شماها رو نجات بده، چون به قول اوست، این او برمیگرده به ترسا، چون به قول اوست مسلوب جهود. نه این که ترسایان برخلاف قرآن مسیحی ها میگن که عیسی مسیح به دار آویخته شده، میگه چون اینا همچین اعتقادی دارن پس مرو را امن کی تاند نمود. عیسی مسیح که خودش اینطور به دست معاصران جهودش به دار زده شده، این عیسی مسیح چجوری میتونه حالا به اینا امنیت بده؟ خودش امنیت نداشته، حالا چجوری میتونه به اینا امنیت بده؟ این حرفو مولانا میزنه، در واقع میخواد رد کنه این قول مسیحی ها رو که حضرت مسیح به دار آویخته شده، چون سخن قرآن این است که و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، یعنی حضرت عیسی مسیح به دار آویخته نشد. این امر بر مسیحی‌ها مشتبه شد، به اشتباه چنین پنداشتن. مولانا اینجا در ذهنش بوده که یک ردی بکنه به این قول مسیحی‌ها، این دو بیت رو آورده که خیلی هم استدلال قوی نیست. بعد از این دو بیت که بگذریم دوباره توی مسیر میفته، میگه چون دل آن شاه زیشان خون بود، اسمت و انتفیهم چون بود. حالا دقت کنید ببینید چقدر این مولانا ذهنش آکنده بوده از آیات قرآن و مفاهیم قرآنی. ما الان در این 4-5 بیتی که خوندیم، این سومین باره که مولانا یک اشاره به یه آیه قرآن میکنه. برمیگردم به این دو سه بیت قبلی، چون صفیهان راست این کار و کیا، لازم آمد یقتلون الانبیا. این یه بار انبیا را گفته قوم راه گم، از صفه انا تطیر نابکم. این بار دوم. حالا خود این مسلوب جهود و فلان اینام که بدون این که آیه قرآن رو بیاره مطلب قرآنیه، بعد اینجا دوباره اشاره به یه آیه دیگه قرآن میکنه، چون دل آن شاهزی شان خون بود، اسمت و انتفیهم چون بود. این و انتفیهم اشاره به کدوم آیه است؟ آیه 33 سوره انفال، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این آیه است خطاب به پیغمبر که خداوند میفرماید که خدا بر سر آن نیست که این مردم را مادام که تو در میان آنانی عذاب کند. این آیه معروفه، یعنی وجود پیامبر در میان امت مایه حفظ امت از عذابه. تا وقتی پیغمبر زنده بود در میان امت خدا عذابی بر این امت نازل نکرد. خدا هم همینو میگه و ما کان الله لیعذبهم، خدا بر سر این نیست که این مردم رو عذاب کنه. و انت فیهم واو حالیه است، حالان که تو در میان آنها هستی. مولانا این و انت فیهم رو از این آیه گرفته و عصمت هم یعنی حفظ کردن. چون دل آن شاه زیشان خون بود، میگه وقتی که مسیح، چون بحث عیسی مسیح بود دیگه، وقتی مسیح دلش از مردم معاصرش خونه پدرش رو در آوردن اذیتش کردن، چون دل آن شاه زیشان خون بود، عصمت و انت فیهم چون بود دیگه محفوظ موندن مردم به اعتبار آیه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم معنی نداره دیگه. این جماعت امت عیسی مصداق این آیه نخواهند بود، یعنی این آیه در جایی معنا داره که مردم دل پیغمبرشون رو خون نکرده باشن، حرف مولانا است. حالا در مصیبت کشیدن و ناراحت بودن بزرگان و انبیا و پیشوایان از دست مردم نادان ابیاتی میگه: زر خالص را و زرگر را خطر، باشد از قلاب خائن بیشتر. یوسفان از رشک زشتان مخفی‌اند، که از عدو خوبان در آتش می‌زیند. یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان می‌دهند. از حسد بر یوسف مصری چه رفت، این حسد اندر کمین گرگیست زفت. لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. زخم کردین گرگ و از عذر لبق، کامده که نا زهبنا نستبق. صد هزاران گرگ را این مکر نیست، عاقبت رسوا شود این گرگ بیست. در این ابیات شرح میده مصیبت خوبان رو از دست بدان. زر خالص و زرگر نگرانن، خودشون رو در خطر میبینن. از چی در خطر میبینن؟ قلاب خائن. قلاب یعنی قلب کننده، یعنی متقلب، اون کسی که به جای سکه درست و سکه تمام عیار، سکه قلب میده به دست مردم. این آدمی رو که قلب میکنه حقیقت رو، اینو میگن قلاب. قلاب خائن، این برای زر خالص و زرگر خطر داره. یوسفان از رشک زشتان مخفی‌اند. چرا یوسف در زندان مخفیه در زندان؟ چون زشت رویان بر یوسف خوب روی حسد بردند. یوسفان از رشک زشتان مخفی‌اند، که از عدو خوبان احدی از علمایند. همیشه قانون این بوده که خوبها، پاکان، از دست دشمنان در آتش زندگی می کردن. یوسفان از مکر اخوان در چهند، معنیش روشنه دیگه، اشاره به قصه حضرت یوسف هست و مکر برادران، توطئه برادران. این برادران چیکار میکنن؟ که از حسد یوسف به گرگان میدهن. یوسف خوبروی معصوم برادر خودشون رو از روی حسد تسلیم گرگ میکنن. این وضع دنیاست. از حسد بر یوسف مصری چه رفت، این حسد اندر کمین گرگیست زفت. مولانا اینجا فریاد الامان از دست حسد بلند میکنه، برحذر میداره ما رو از حسد و حسادت. همه ما هم وقتی صحبت حسد و حسادت میشه فکر میکنیم راجع به دیگران صحبت میشه، اونم دیگران نسبت به ما حسودی میکنن. یعنی وقتی هم صحبت این رذیلت اخلاقی میشه ماها میگیم خب راست میگه، ندیدی چقدر به من حسادت میکنن دیگران؟ یعنی فوری خودمون رو اون محسود همه عالمیان تلقی میکنیم که در یه جای بلندی نشسته ایم و دیگران هم که بله نباید حسادت بکنن دیگه، چقدر حسادت بده، به من چقدر حسادت میکنن. اما کسی از خوش نمیپرسه که من چقدر حسادت میکنم به دیگران و داوری هایی که من راجع به دیگران میکنم چقدرش از سر حسادته، چقدر از سر حقیقته، کجا از روی حق طلبی دارم انتقاد میکنم، کجا از روی حسادت. و واقعا در روانشناسی انتقاد اگر کسی باریک بشه کار خیلی مشکل میشه که هر کسی از خودش بپرسه که من که دارم عیب و ایراد فلانیو میگم، من که دارم مثلا به یکی انتقاد میکنم، این انتقاد من از سر اینی که میخوام از یک حقیقت و از یک فضیلتی دفاع بکنم، یا اینکه نه چون اون داره و من ندارم حسودیم شده، حالا رومم نمیشه اینو اینجوری بگم، میام عیبای اونو میگم. گرفتاری ها خیلیاش از اینه. بعد میگوید که از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندر کمین گرگیست زفت. زفت یعنی قوی، فربه، خیلی قوی. لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. میگه این گرگ حسد بود که همیشه یعقوب نگران اون بود، خوف و بیم داشت. اخیراً سوره یوسف رو میخوندم، دیدم وقتی که برادران یوسف آمدن پیش یعقوب و از او اجازه خواستن که یوسف رو با خودشون ببرن به صحرا که بازی کنن و بگردن و گردش کنن، قبل از اینکه اتفاقی بیفته یعقوب گفت که انی اخاف ان یاکله الذئب، یعنی هنوز نبردن و داستان نتراشیدن و نبافتن، یعقوب گفتش که میخواید ببریدش صحرا، من میترسم گرگ بخورتش. یعنی همون چیزی که بعدن تعویل خود یعقوب دادن، گفتن که انا ذهبنا نستبق، ما رفته بودیم مسابقه بدیم و فاکله الذئب، اومدیم دیدیم گرگ خوردتش. یعقوب قبل از اینکه اینا بیان این قصه رو تعریف کنن خودش گفت من میترسم ببرید یه وقت گرگ بخورتش. مولانا میگه که لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. میگه این گرگی که همواره یعقوب نگران اون بود همین گرگ حسادت بود که اینا میخواستن یوسف رو ببرن صحرا. یعقوب چون میدونست اینا حسودی میکنن بر یوسف گفت میترسم گرگ بخورتش، ولی اینجا ته دلش گرگ حسادت بود. گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. میگه یوسف رو که گرگ طبیعی نخورد، گرگ ظاهری نخورد، اصلا گرگ ظاهری کاری به یوسف نداشت. گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، گرد یوسف نگشتن یعنی کاری با اون نداشت. این حسد در فعل از گرگان گذشت، این حسادتی که برادرها کردن، این کار حسودانه‌ای که برادرها با یوسف کردن کار گرگ نبود، این بدتر از کار گرگ بود، از گرگان گذشت، یعنی فراتر از آسیب گرگان بود. زخم کردین گرگ و از عذر لبق، آمده که نا ذهب نا نستبق. زخم کرد یعنی آسیب رسوند. کدام گرگ؟ گرگ حسادت. گرگ حسادت بود که به یوسف آسیب رسوند، اما این برادرها اومدن عذر لبق آوردن. عذر لبق یعنی عذر زیرکانه، یعنی حسادت کردن، یوسف رو به چاه انداختن، حالا اومدن پیش پدر و گردن خم کردن و خودشونو متاسف نشون میدن و گریه میکنن و میگن که یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ما رفته بودیم مسابقه بدیم و ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف گشته بودیم بالای سر اسباب اساسیه خودمون، فاکله الذئب، اومدیم دیدیم که گرگ خورده تش. میگوید که زخم کردیم گرگ و از عذر لبق آمده که نا ذهبنا نستبق. صد هزاران گرگ را این مکر نیست، میگه صد هزار گرگ رو شما جمع کنی همچین حیله‌ای نمیتونن بزنن که برن برادر رو بندازن توی چاه بعد بیان به پدر بگن که گرگ خورده تش. گرگ بیچاره کجا همچین حق بازی های بلده؟ صد هزاران گرگ را این مکر نیست، عاقبت رسوا شود این گرگ. بیست، بیست یعنی بیست، صبر کن. سعدی میگه رهرو اگر شتاب کند در سفر، تو بیست دل در کسی مبند که دل بسته تو نیست. بیست یعنی بیست. اینجا مولانا میگه عاقبت رسوا شود این گرگ، بیست بیست توقف کن. ما هم اینجا می ایستیم، توقف میکنیم، این درس شماره 202 رو به همین جا ختم میکنیم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.